بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
القسم الأول في المنطق. قوله القسم الأول لما علم زمنان من قوله في تهرير المنطق والكلام أن كتابه على قسمين لم يحتج إلى التصريح بهذا، فصح تعريف القسم الأول بنام العهد لكونه معهودا زمنان، وهذا بخلاف المقدمة فإنها لم يعلم وجودها سابقا فلم تكن معهودة، فلهذا نكرها وقال مقدمة. قوله في المنطق إن قيل ليس المراد بالقسم الأول إلا المسائل المنطقية فما توجيه الظرفية؟ قلت يجوز أن يراد بالقسم الأول الألفاظ والعبارات وبالمنطق المعاني، فيكون المعنى أن هذه الألفاظ في بيان هذه المعاني، ويحتمل وجوها أخر والتفصيل أن القسم الأول عبارة عن أحد معان سبعة الألفاظ أو المعاني أو النقوش أو المركب من الاسمين أو الثلاثة، والمنطق عبارة عن أحد معان خمسة إما الملكة أو العلم بجميع المسائل أو بالقدر المعتد به الذي يحصل به الاسمة أو نفس المسائل جميعا أو نفس القدر المعتد به، فيحصل من ملاحظة الخمسة مع السبعة خمسة وثلاثون احتمالا، يقدر في بعضها البيان وفي بعضها التحصيل أو الحصول حيث ما وجده العقل السليم مناسبا. تا اینجا دیباچه کتاب، خطبه دیباچه که برای هر دو قسم کتاب ایشون، یعنی هم قسم اول کتابشون که در علم منطق هست و هم قسم دوم کتابشون که در علم کلام هست، دیباچه برای هر دو تا بود، خطبه برای هر دو تا بود، این تمام شد. حالا ایشون وارد قسم اول کتابشون میشن که در علم منطق هست و این قسم اولم یک مقدمه ای داره، مشتمل بر یک مقدمه ای هست و دو تا مقصد و یک خاتمه، که مقصد اولش هم در تصورات هست و مقصد دومش هم در تصدیقات هست و خاتمه هم که در اجزای علوم هست. حالا ایشون میگن که القسم الاول فی المنطق، قسم اول کتاب ما در علم منطق هست. در اینجا عرض میکنم که باید این الف و لام معرفی که بر سر این قسم القسم الاول گفتن به طور معرفه، چرا در اینجا گفتن به طور معرفه، و اما مقدمه علم منطق که بعدا میگن القسم الاول فی المنطق مقدمتون، چرا اون مقدمه را نکره آوردن. الف و لام اقسامی داره، چنانچه در نحو گفتن الف و لام یا اسم موصوله هست و یا اینکه الف و لام حرفه. در صورتی هم که الف و لام حرف باشه یا حرف زائده هست و یا حرف غیر زائده. در صورت سومی که یعنی الف و لام حرف غیر زائده باشه، اینم دو صورت پیدا میکنه: الف و لام یا الف و لام جنسیه هست و یا الف و لام عهدیه هست. در صورت اولی باز که الف و لام الف و لام جنسیه باشه، اونم سه قسم پیدا میکنه: الف و لام یا الف و لام ماهیت هست و یا الف و لام الف و لام استقراق حقیقی هست و یا اینکه الف و لام استقراق مجازی. در صورت دومی هم که الف و لام الف و لام عهدیه باشه، اینم سه قسم پیدا میکنه: الف و لام عهدیه باشه، عرض میکنم که عهد خارجی باشه الف و لام که عهد ذهنی هم بهش میگن، یا الف و لام عهد حضوری باشه و یا اینکه الف و لام الف و لام عهد ذکری باشه. حالا به این الف و لام عهد ذکریش فعلا کار داریم و اون الف و لامی هست که مدخول الف و لام سابقا ذکر شده باشه. حالا مدخول الف و لام که سابقا ذکر شده یا به صراحه ذکر شده یا اینکه بالکنایه و بالاشاره ذکر شده باشه فرقی نمیکنه. این الف و لام، الف و لام عهد ذکری بهش میگن. حالا چون این قسم اول قبلا در جایی که مصنف گفتن و بعد فهازا غایت و تهذیب الکلام فی تحریر المنطق و الکلام، اون جایی که گفتن فی تحریر المنطق و الکلام چنانچه عرض شد، دانسته شد که کتاب ایشون دو قسمه. ضمناً این معنا دانسته شد، اشارتاً فهمیده شد که کتاب ایشون دو قسمه، یه قسمش در علم منطقه که قسم اولش باشه و یه قسمش هم در علم کلامه که قسم دومش باشه. چون ضمناً دانسته شد دیگه احتیاج و نیاز به تصریح نبود که ایشون تصریح بکنن که ان کتابنا علی قسمین، قسمون فی المنطقه و قسمون فی الکلام. پس بنابراین در اینجا مدخول الف و لام که القسم الاول باشه، این مدخول الف و لام که قسم اوله سابقا ذکر شده، البته کنایتن ضمناً و اشارتن. در کجا ذکر شده ضمناً و اشارتن؟ در اون جایی که ایشون گفتن که فی تحریر المنطق و الکلام. پس میشه اینجا قسم اول را به طور معرفه بیارن، الف و لامش هم الف و لام معرفه باشه، الف و لام عهد ذکری باشه، چون مدخول الف و لام سابقاً ضمناً و کنایتاً و اشارتاً ذکر شده. اما بخلاف مقدمه، یعنی مقدمه قسم اول کتابیشون، چون قسم اول که در علم منطقه مشتمل بر یه مقدمه و دو مقصد و یه خاتمه است، مقدمه عرض میکنم، مقدمه قسم اول کتابیشون که سابقاً ذکری نشده، نه صراحتاً و نه اشارتاً، معلوم نیست قبلا که وجودش معلوم نبوده، ذکر نشده، نه کنایتن و نه صراحتن، پس بنابراین وجهی نداره این مقدمه را معرفه بیارن و الف و لام عهد ذکری باشه. عرض میکنم که الف و لام، الف و لام جنسیه هم نمیتونه باشه، که الف و لام بیارن الف و لام جنسیه باشه، چون در جنس مقدمه که نمیخوان بحث کنن بعدا، که میگن القسم الاول فی المنطق مقدمتون، و نمیتونم الف و لام استقراق باشه، چون در هر مقدمه‌ای که نمیخوان ایشون بحث بکنن برای الف و لام استقراق هم وجهی نمیمونه، و همینجور الف و لام عهد خارجی و عهد حضوری و اینها هم وجهی نداره که باشه. پس بنابراین ایشون باید مقدمه قسم اول کتابشون رو به طور نکره بیارن، لذا نکره هم آوردن و گفتن بعد از القسم الاول و فی المنطق مقدمتون به طور نکره. این تمام میشه. حالا در اینجا ایشون که میگن القسم الاول و فی المنطق، قسم اول کتاب ما در منطق هست، اینجا یه اشکالی پیش میاد و اون این که یه انقلتی هست، یه انقیلی هست، یه اشکالی هست، و اشکال اینجوری مطرح میشه که لا شک در این معنا که مراد به قسم اول همون مسائل منطقی و منطق هست. پس بنابراین مظروف ما در اینجا که القسم الاول باشه یعنی منطق، مراد بهش منطق هست. ظرفم که منطقه، القسم الاول فی المنطق، در اینجا اتحاد ظرف و مظروف پیش میاد، ولا شکه که باید بین ظرف و مظروف مغایرت باشه، مثل این که میگن الماء فی الکوز، مایی که مظروفه غیر از ظرفیست که کوزه باشه، یا میگن زیدون فی الدار، زیدی که مظروفه غیر از ظرفیست که دار باشه، و اتحاد ظرف و مظروف باطله و غلط هست. مثل این که بگن الماء فی الماء، یا مثلا عرض میکنم که بگن که الدار و فدار، اینجوری که درست نیست، اتحاد ظرف و مظروف غلطه. و در اینجا القسم الاول و فی المنطق در عبارت ایشون اتحاد ظرف و مظروف لازم میاد، چون مراد به قسم اول همون مسائل منطقیه هست و مظروف پس میشه همون منطق، همون مسائل منطقیه، و ظرف هم که در اینجا منطقه، اتحاد ظرف و مظروف لازم میاد و اتحاد ظرف و مظروف هم باطله. این چه جوری شما دفع میکنید اتحاد ظرف و مظروف را؟ فما توجیه و ظرفیه، توجیه این ظرفیتی که در عبارت مصنف هست، یعنی این اتحاد ظرف و مظروفی که در عبارت مصنف لازم میاد، شما چطور دفعش میکنید؟ محشی علیه الرحمه از این اشکال، از این انقیل، از این انقلت عرض میکنم جواب میدن. اول یه جواب اجمالی هست، یه جوابی همینجوری میدن، و بعدم یه جواب تفصیلی شروع میکنن به تفصیل و چندین وجه درست میکنن، 35 صورت، 35 احتمال. اما اون جوابی که اول میدن اجالتن، میگن برای دفع اتحاد ظرف و مظروف، در اینجا میشه اینجور جواب داد که بگیم مراد به قسم اول که ایشون گفت القسم الاول الفاظ و عبارات باشه، و مراد ارزمان الفاظ و عبارات و مراد به منطق هم معانی باشه. البته الفاظ و عبارات، لفظ و عبارت هم یه چیزن، فرقشون به اعتباره، به اعتبار این که از دهان بیرون میاد بهش لفظ گفته میشه، به اعتبار این که از گوش سامع عبور میکنه بهش عبارت گفته میشه. بگیم مراد به قسم اول الفاظ و عبارات هست و مراد به منطق هم معانی هست. وقت معنای القسم الاول و فی المنطق هم اینجوری باشه، یعنی هذه الالفاظ و العبارات فی بیان هذه المعانی. یک کلمه بیانم البته بعد از فی در تقدیر بگیریم، چنانچه بعدا عرض خواهد شد، تا اینکه معنای معنایی باشه که ذوق اون رو بپسنده. این الفاظ و عبارات که در کتاب مثلا میاد، عرض میکنم اینها در بیان این معانی است مثلا. این اینجوری. حالا عرض میکنم که این یه جواب اول میدن، به طور اجمال، به طور سربسته، سخن سربسته گفتی با حریفان، خدا را زین معما پرده بردار. این حالا یه جواب. بعدن شروع میکنن به یه جواب تفصیلی و به طور مفصل عرض میکنم جواب میدن. میفرماین که تفصیلش این هست در جواب که بگیم مراد به القسم الاول میتونه یکی از این هفت چیز باشه. یکی این که میتونه الفاظ باشه، یا این دوم این که معانی باشه مراد به قسم اول، سوم این که نقوش باشه، چهارم این که الفاظ و معانی باشه، پنجم معانی و نقوش باشه، ششم الفاظ و نقوش باشه، و هفتم هم مرکب از هر سه تاشون الفاظ و معانی و نقوش. هر کتاب یه نقوشی داره، این خطوطی که بر روی صفحات کاغذ نقش بسته و اینها رو انسان وقتی خون تلفظ کرد الفاظ، این الفاظ قالب هست برای معانی، معانی پیدا میشه، معانی هست. پس بنابراین مراد به قسم اول یکی از این هفت چیز باشه، یا الفاظ یا معانی یا نقوش یا مرکب از دو تای اینها و یا مرکب از هر سه تاشون که هفت تا احتمال و صورت میشه. و مراد به معانی هم یکی از این پنج چیز، مراد به قسم اول یکی از این هفت چیز، مراد به ظرفی هم که منطق هست که میگن فعل منطق، یکی از پنج چیز باشه، یا ملکه باشه، و یا اینکه عرض میکنم علم به تمام مسائل منطق باشه، یا علم به اون مقدار از مسائل منطق باشه که به وسیله اونها حاصل میشه عصمت فکر و عصمت ذهن از خطای در فکر، یعنی علم به اون مقدار مسائل منطق که مورد نیازه این سه صورت، و یا اینکه خود تمام مسائل منطق، نه علم بهشون، نفس مسائل منطق مراد به این ظرف باشه، ظرف مراد بهش باشه، و یا اینکه علم به اون، عرض میکنم که، و یا اینکه خود اون مقدار مسائلی که مورد نیاز هست از منطق، نه علم بهشون، یکی از این پنج صورت باشه. اون وقت در بعضی از این احتمالات کلمه حصول در تقدیر بگیریم برای معنا، برای که معنا یه معنایی باشه که ذوق اون رو بپسنده، مناسب با ذوق باشه. در بعضی از احتمالات کلمه تحصیل و در بعضی از احتمالات هم کلمه بیان در تقدیر بگیریم. مثلا عرض میکنم اگر مراد به منطق در اینجا مراد به ظرف ملکه باشه، مراد مثلا به القسم الاول مثلا الفاظ باشه، بگیم هذه الالفاظ، این الفاظ در حصول عرض میکنم این ملکه هست، چون مناسب با ملکه حصوله، چنانچه حالا بعدن میگیم. در بعضی از احتمالات حصول در تقدیر گرفته میشه برای معنا کردن، در بعضی از احتمالات تحصیل، در بعضی هم بیان. هر کدوم، هر چیزی رو که عقل سلیم اون رو مناسب ببینه، همون یا حصول یا تحصیل یا بیان در تقدیر گرفته میشه، و به اینجور دفع اتحاد ظرف و مظروف میشه. خب هفت تا احتمال در مظروفی است که قسم اول باشه، پنج تا احتمال هم در ظرفی است که منطق باشه، خب 7 5 تا 35 تا احتمال درست میشه که جدولی هم حالا در حاشیه کتاب رسم کردن و اینها نوشتن، 35 صورت میشه. حالا عرض میکنم این پنج صورتی که در ظرف احتمال داده میشه که مراد به منطق که در اینجا ظرفه، مراد بهش ملکه باشه، یا مراد بهش علم به تمام مسائل منطق باشه، یا مراد بهش علم به اون مسائلی از منطق باشه که مورد نیازه، یا مراد بهش نفس مسائل منطق، نه علم بهشون، خود تمام مسائل منطق باشه، و یا مراد بهش نفس اون مسائلی که مورد نیاز هست از منطق، خود اون مسائلی که از منطق مورد نیاز باشه، نه علم به اونها. حالا برای توضیح این ملکه که مراد به منطق، احتمال اولی از اون 5 تا احتمال که مراد به منطق ملکه باشه، این عرض میکنم باید به طور فشرده یه عرایضی عرض بکنیم تا اینکه این ملکه در اینجا روشن بشه. مفهومی که در ذهن میاد، عرض میکنم مفهومی که در ذهن پیداش میشه وقتی که با خارج میسنجن اون ره، یا اینکه وجود براش ضرورت داره واجب هست که این میشه واجب الوجود، و یا اینکه که بعدم گفتن واجب الوجود، عرض میکنم مثل مفهوم الله وقتی میسنجیم با خارج میبینیم وجود براش ضرورت داره و گفتن الواجب و ما وجب له الوجود و امتنع علیه العدم، واجب اونیست که وجود براش ضرورت داره، عدم برش روانیست، ممتنع هست، این واجب. و یا اینکه این مفهومی که در ذهن آمده وقتی با خارج میسنجیمش وجود براش امتناع داره، یعنی اینکه عرض میکنم که عدم وجود براش ضرورت داره، وجود گرفتنش در خارج ممتنع هست، اینم میشه ممتنع الوجود، مثل مفهوم شریک الباری و گفتن که الممتنع او، عرض میکنم ما وجب له العدم و امتنع علیه الوجود، اینجوری هست. و یا اینکه این مفهوم وقتی با خارج میسنجیمون را، نه وجود براش لازمه و ضرورت داره و نه عدم، الممکنو ما لا یقتضی ذاته الوجوده ولا العدمه، ممکنه اونیست که ذاتش نه مقتضی وجوده و نه مقتضی عدمه. عرض میکنم علت اگر بهش وجود داد وجود میپذیره و عدم هم که از ناحیه عدم علت میپذیره با مسامحه در تعبیر، چون عدم چیزی نیست تا اینکه بپذیره. عرض میکنم که حالا اینجوری که شد، این واجب و ممکن و ممتنه، حالا البته واجب واجب به ذات هست، واجب بالغیر هست که اونها فعلا اینجا محل ابتلا نیست و موجب اطاله کلام میشه. حالا ممکن الوجود، عرض میکنم که اونی که نه وجود براش لازمه و ضرورت داره و نه عدم، این ممکن الوجود تقسیم میشه به جوهر و عرض. جوهر هم گفتن ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی الموضوع، ممکن اگر ماهیتش به جوری باشه که وقتی در خارج موجود باشه احتیاج به محل و موضوع نداشته باشه، اون رو بهش جوهر میگن. چون اعلم ان کل ممکنن زوج ترکیبی له ماهیتون و وجود، هر ممکن الوجودی یه ماهیتی داره و یه وجودی. ماهیت یه هستی داره، یه چیستی، هستی وجودش، چیستی ماهیتش. ماهیت ما یقال و فی جواب ما هو، همونیست که در جواب ما یه حقیقیه میاد. سوال میکنیم که مثلا زیدون ما هو، میگیم انسانون یا حیوانون ناطق، این ماهیت. کل طبیعی یل ماهیه، کلی طبیعی همون ماهیته. عرض میکنم که وجودم که همون هستی، چون که ذهن ما به ما این اجازه رو میده که با هر موجودی که روبرو شدیم، مثلا با زید، دو تا مفهوم ازش انتزاع میکنه و برش هم حمل میکنه، دو تا مفهوم قابل حمل از این موجود انتزاع میکنه. با زید روبرو شدیم، یکی مفهوم وجود موجودان انتزاع میکنیم و برش حمل میکنیم زیدون موجودون، و یکی هم مفهوم انسانون مثلا ازش انتزاع میکنیم و برش هم حمل میکنیم میگیم زیدون انسانون. خب پس بنابراین هر ممکنی یه وجودی داره، یه ماهیتی، که حالا میگن وجود اصیل هست و ماهیت امریس اعتباری و از حد وجود انتزاع میشه. حالا اون حرفایی که در فلسفه گفتن و زیاد اینجا چیز نیست، اجالتا ممکن الوجود آقا یا ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی الموضوع هست، ماهیتش به جوری هست که اگر در خارج موجود بشه، عرض میکنم احتیاج به موضوع و محل نداره، این میشه جوهر. و یا اینکه عرض هست، یعنی ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت فی الموضوع، اگر که در خارج موجود بشه احتیاج به موضوع و محل داره. حالا این جوهر و عرض که ممکن تقسیم به جوهر و عرض میشه، جوهر ما اذا وجد فی الخارج وجد لا فی الموضوع، اونیست که وقتی در خارج موجود میشه عرض میکنم که احتیاج به موضوع نداره. عرض ما اذا وجد فی الخارج وجد فی الموضوع، مثلا سفیدی، سیاهی، اینها عرضن، احتیاج به موضوع و محل دارن. سفیدی مثلا روی کتاب میاد، روی صفحه کتاب میاد و امثالی. پس ممکن الوجودم یا جوهره و یا عرض. حالا عرض میکنم که جوهر 5 قسم پیدا میکنه، 5 تا نوع پیدا میکنه، این جنس 5 تا نوع پیدا میکنه. جوهر یا اینکه عقل است و اون موجودی است که ذاتن جوهری است که ذاتن و فعلا مجرد از ماده است، جوهرون مجردون ذاتن و فعلا عن الماده، که همون عقول و ملائکه و فرشته ها باشد. و یا اینکه نفسم جوهرون مجردون ذاتن لا فعلا، جوهری که مجرد از ذاتن از ماده نه فعلا نفس میشه، که در آلات و ابزارش عظیم، در افعالش نفس احتیاج به آلات و ابزار داره، احتیاج به بدن داره. عرض میکنم که حالا اینم نفسه، که این دوتا رو بهش جوهر مفارق میگن، این نفس و عقل را، یعنی جوهری که مفارق از ماده هست، مجرد هست. و یا این که جسم هست، اینم یه نوع، و یا هیولا و یا صوره هست. عرض میکنم که هیولا جوهری است که محل برای جوهر دیگری باشه، صورت جوهری است که حال در جوهر دیگری باشه، جسم هم مجموع این حال و محل را بهش جسم میگن. حالا این پنج تا نوع جوهر که به اینام کار نداریم، برای اینکه ما اقسام را به طور کامل ذکر کرده باشیم، عرض میکنیم اینها فعلا مورد نیاز نیست. عرض هم نه قسم پیدا میکنه. عرض میکنم عرض تم است و کیف و عین و متا و مضاف و وضع، پس فعل و انفعال و دیگر ملک ای ودود. این نه قسم هم عرض پیدا میکنه. عرض همون که ماعضا وجده فی الخارج، وجده فی الموضوع، موضوع هم به معنی محل مستغنی از حال، محلی که بی نیاز از حال هست. جوهر مثلا این کتاب، خب این ازا وجده فی الخارج، وجده لا فی الموضوع، احتیاج به موضوع نداره. موضوع یعنی محلی که مستغنی از حال. عرض میکنم که محل مستغنی از حال. یا مثلا عرض سفیدی، این رنگ، این عرض چرا ما ازا وجده فی الخارج وجده فی الموضوع، باید در موضوع باشه، احتیاج به موضوع داره. موضوع یعنی محل مستغنی از حال، بی نیاز از حال. الان این کتاب عرض میکنم که محل هست برای این رنگ سفیدی، این صفحه کتاب، این کتاب. خب کتاب موضوعه، چرا؟ چون محلی است که بی نیاز از حاله، یعنی کتاب در وجودش عرض میکنم محتاج به این سفیدی که بعدن روش میاد که نیست. خب پس بنابراین اینم حالا عرض. عرض نه قسم میشه. موجود منقسم به دو قسم است، چنانچه شعرم خوندیم یه بار، موجود منقسم به دو قسم است نزد عقل، یا واجب الوجود یا ممکن الوجود، که اینجا مقسم را موجود گرفته. خب اونی که در خارج موجوده یا ممکنه یا واجب، ممکنه که وجود خارجی نداره، اما چنانچه مقسم مفهوم گرفته بشه، اونی که در ذهن پیداش میشه، که وقتی میسنجیمش با وجود خارجی، خب به سه قسم تقسیم میشه، واجب و ممکن و ممتنه. موجود منقسم به دو قسم است نزد عقل، یا واجب الوجود یا ممکن الوجود. ممکن دو قسم گشت جوهر و عرض، جوهر به پنج قسم شده نازم عقود. جسم و دو اصل آن که هیولا و صورت است، پس نفس و عقل این همه را یاد گیر زود. نه قسم شده عرض همین یک دقیقه را، اندر خیال جوهر عقلی بیان نمود. کم مست و کیف و عین و متا و مضاف و وضع، پس فعل و انفعال و دیگر ملک ای ودود. اجناس کائنات مقولات عشر شد. نه قسم عرض میشه، نه تا جنس الاجناس، یه جنس الاجناس هم جوهر، اینا ده تا میشه و به اینها مقولات عشر میگن، یعنی مقولات دهگانه. مقول هم به معنی محموله، اینا حمل میشن بر مثلا اشیا و اینها. انسان جوهره. خب این حالا اجناس کائنات مقولات عشر شد، ممکن نبود بر اینها دگر فزود، یا هر چند ممکن است بران دیگری فزود. حالا اینم دو جور خوندن. چون و بله اجناس کائنات مقولات عرش شد، ممکن نبود بر اینها دگر فزود. چون واجب الوجود از این ده منزه هست، پس واجب الوجود از اینها یکی نبود. حالا این عرض میکنم که این پس عرضم نه قسم میشه، که تمامش در این شعر مقولات عشر، ظاهرن تمامش مقولات دهگانه در این شعر جمع شده. به دورش بسی عاشق دل شکسته، سیاه کرده جامه به کنجی نشسته، یا سیاه جامه کرده به کنجی نشسته. این حالا عرض میکنم که اینها که روشن شد، حالا اعراض آقا نه قسم که شد، کم مکیف و این و متا. کم مثلا اون عرضی هست که قابل قسمت هست و اما قبول نسبت نمی کنه. کم قابل قسمته اما قبول نسبت نمی کنه، یعنی نسبت در مفهومش اخذ نشده. مثل عین مثلا نیست که نسبت و شیء الی المکانه، یا مثل متا نیست که نسبت و شیء الی الزمانه، نسبت درش اخذ نشده. تعقلش موقوف به تعقل غیر نیست، تصورش منوط به تصور شیء دیگری نیست، اینجوری نیست مثل اعراض نسبیه. این کمه، حالا کمه یا کم متصله یا کم منفصله، کم متصلم یا کم متصل قاره یا کم متصل غیر قاره، که اینها در جای خودش مفصل گفتن. و اما کیف اون عرضی است که لا یقبل القسمت ولا نسبه، اون عرضی است که نه قبول قسمت میکنه و نه هم عرض میکنه، البته اولا و به ذات قبول قسمت نمیکنه و نه هم قبول نسبت میکنه، نسبتا در مفهومش اخذ نشده، به خلاف اون اعراض دیگه که نسبت در مفهومشون اخذ شده، مثل متا که نسبت و شیعه الزمانه، این نسبت و شیعه الالمکانه و امثال اینها. قبول قسمت سفیدی این کتاب الان از بگونم این که اولا و به ذات که قبول قسمت نمی کنه. البته به تبع محل و موضوعش قبول قسمت می کنه، وقتی که این کتاب دو قسمت شد به تبع این محل و موضوع عرض می کنم این سفیدیش هم دو قسمت شده، نسبت هم که درش عکس نشده. این حالا کیفه. کم و کیف رو اعراض غیر نسبیه میگن، چون قبول نسبت نمی کنن، نسبت در مفهومشون عکس نشده. و اما اون هفت قسم دیگر را، یعنی عین و متا و مضاف و وضع و فعل و انفعال و ملک، اینها هم بهشون اعراض نسبیه میگن که مفهوم نسبت درشون مثلا اخذ شده، توقف داره تعقلشون بر تعقل غیر، تصورشون منوط به تصور شیء دیگری است، توقف بر تصور شیء دیگری داره. این هفت قسم اعراض مثلا این چه است؟ هیئتی است که حاصل میشه برای شیء به اعتبار بودن اون شیء در مکان، اینه. متا هیئتی است که حاصل میشه برای شیء به اعتبار بودن اون شیء در زمان. مضاف هم عبارت است از نسبت متکرره بین دو چیز، بین دو شیء. وضع هم عبارت است از نسبت اجزاء شیء بعضها الی بعض و نسبت این اجزاء به خارج، این هم عرض میکنم مضاف. وضع هم که عبارت است از، البته نه این مضاف ارکم است و کیف و عین و متا، عین و متا عین هیئتی است که حاصل میشه برای شی به اعتبار بودن شی در مکان، متا عبارت است از هیئتی که حاصل میشه برای شی به اعتبار بودن اون شی در زمان، مضاف عبارت است از نسبت متکرره بین دو شی، بین دو چیز، مضاف و وضع. وضع هم که عرض میکنم که عبارت است از همون نسبت اجزاء شی بعضها الی بعض و نسبت این اجزاء به خارج، کم است و کیف و عین و متا و مضاف و وضع، پس فعل و انفعال و دیگر ملک و دود. فعل هم عبارت است از تأثیر تدریجی در شی، تأثیر کردن تدریجی در شی. انفعال هم عبارت است از تأثیر تدریجی از شی. ملک هم عبارت است از احاطه یه شیعی به شیع دیگری به جوری که با انتقال محیط، با انتقال محات، محیط هم منتقل بشه، مثل تعمم، این امامه که انسان به سرش میذاره و الان این تعمم، این ملکه، جده هم بهش میگن. چرا؟ چون احاطه یه شیعیست که امامه باشه به یه شیعی دیگری که مثلا سر انسان باشه، که این محات وقتی که این انسان با سر وقتی منتقل شد، این محیط هم منتقل میشه که امامه باشه. این هم عرض میکنم که نه. حالا اینها که روشن شد، حالا یه تعریف فشرده ای بود عرض کردیم، حالا به کیفش کار داریم. کیف که عرضی است که لا یقبل القسمه ولا النسبه، نه قبول قسمت میکنه نه قبول نسبت میکنه، و این کیف هم که از اعراض غیر نسبیه هست، این حالا چهار نوع پیدا میکنه. این جنس، این جنس الاجناس خودش، این که یکی از اقسام نوگانه عرضه، این که از اعراض تسعه، خودش چهار تا نوع پیدا میکنه، چهار تا نوع تحتش مثلا مندرجن. این چهار تا نوع پیدا میکنه کیف، یا این که عرض میکنم که کیفیات چهار قسمن، کیفیات محسوسه، کیفیات استعدادیه، کیفیات مختصه به کمیات و کیفیات نفسانیه، کیف نفسانی. پس کیف نفسانی یه نوع از انواع چهارگانه کیفه. حالا عرض میکنم کیف نفسانی چه است؟ کیف که عرض اون لا یقبل قسمه ولا نسبه. کیف نفسانی اون کیفیست، اون عرضیست که عارضه بر نفس میشه، مثل مثلا علم و شجاعت و امثالی اینها، این کیف نفسانیه. حالا کیف نفسانی دو قسم میشه، کیف نفسانی یا حاله و یا ملکه. این کیف نفسانی، این کیفیتی که برای نفس پیدا شده، این عرضی که عارضه بر نفس شده، این کیفی که عارضه بر نفس شده، این یا به جوریست که عرض میکنم که زوال پیدا نمیکنه. این بهش ملکه میگن اگر اینجوری باشه کیف نفسانی، و یا این که قابل زوال کیف نفسانی که بهش حال گفته میشه. پس حال و ملکه روشن شد اینها. پس کیف نفسانی هم دو قسم شد، حال شد و ملکه. حالا دقت بفرمایید آقا، دفع اتحاد ظرف و مظروفی که در عبارت مصنف هست که القسم الاول و فی المنطق ایشون گفتن، خب این شد که مراد به این ظرفی که منطقه یکی از این پنج تا چیز باشه، یا اینکه ملکه باشه. ملکه همون کیفیت راسخه در نفس است، کیفیتی است که رسوخ در نفس پیدا میکنه. این عرض من به طوری که زائلم نمیشه مثلا از نفس، این حال ملکه هست. یا اینکه مراد به منطق ملکه باشه. چرا؟ چون ملکه مثلا یعنی ملکه‌ای که بر اثر ممارست و مزاولت بر مسائل منطق و با مسائل منطق برای انسان پیدا میشه، که این ملکه یه حالت بسیطه اجمالیه‌ای هست که این بر اثر ممارست با مسائل هر فنی هر علمی برای انسان ملکه‌ای در اون علم پیدا میشه. مثلا ملکه منطق، ملکه‌ای در علم منطق که برای انسان پیدا شد، یعنی یه حالت بسیطه اجمالیه، یه کیفیت راسخه نفسانیه است که بر اثر ممارست و مزاولت با مسائل منطق برای انسان پیدا میشه، به طوری که انسان قادر بر ادراک مسائل جزئیه این فن، این منطق مثلا هست، و هر مسئله‌ای که ازش سوال بشه میتونه اون رو حل بکنه، جواب بده. مثل مثلا ملکه اجتهاد که برای یه مجتهد پیدا میشه. ملکه اجتهاد یه حالت بسیطه ای هست که اقتدار پیدا میکنه مجتهد به وسیله این ملکه، قدرت پیدا میکنه بر استنباط احکام فرعیه از ادله اربعه، چون فقه عبارت است از هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه ان ادلتها تفصیلیه. حالا این ملکه در اینجا ملکه عرض باشه که در علم منطق برای انسان پیدا میشه، که همون حالت بسیطه اجمالیه، کیفیتی که در نفس رسوخ پیدا میکنه، که اینم بر اثر ممارست با مسائل این فن یعنی منطق برای انسان پیدا میشه، به طوری که انسان قادر بر ادراک مسائل جزئیه هست به وسیله این ملکه، وقتی این ملکه براش پیدا شد و هر مسئله‌ای که عرض میکنم براش مطرح بشه در این فن میتونه اون رو حل کنه. حالا این ملکه، خب بعد بگیم که مثلا مراد به قسم اول مثلا الفاظ باشه، یکی از اون هفت احتمال. خب القسم الاول فی المنطق در اینجا معنی عبارت این است، یعنی هاذه الالفاظ فی حصول هاذه الملکه، این الفاظ در حصول این ملکه، یک کلمه حصول هم در تقدیر میگیریم تا معنای عبارت یه معنایی باشه که ذوق اون را بپسنده، در حصول این ملکه است. انسان با این الفاظ، با این مسائل منطق ممارست که داشت، ملکه منطق براش پیدا میشه، ملکه در این فن براش پیدا میشه. یا اینکه مراد به منطق که ظرف علم به تمام مسائل منطق باشه. مثلا اگر فرض کنیم مسائل منطق 100 هزار مسئله هست، علم به تمام این 100 هزار مسئله، عرض میکنم حالا همین علم داشتن انسان علم پیدا بکنه، حالا ولی اون ملکه هم براش حاصل نشده باشه، علم به همین مسائل، ملکه اون کیفیت راسخه نفس هست و حالت بسیطه او که توضیحش عرض کردن، علم به اینها داشته باشه، وقت عرض میکنم در اینجا مثلا کلمه تحصیل و در تقدیر گرفته میشه، گفته میشه مثلا اگر مراد به قسم اولم الفاظ باشه، هاذه الالفاظ فی تحصیل، عرض میکنم که هاذ العلم، این علم یعنی علم به تمام مسائل منطق. یا اینکه مراد بهش علم به اون مسائلی باشه که مورد نیاز است از منطق و به وسیله اونها اسمت حاصل میشه برای ذهن از خطای در فکر، مثلا 50000 مسئله منطق مورد نیاز است و به وسیله اونها اسمت حاصل میشه، این مراد باشه که اینجا باز تحصیل در تقدیر میگیریم در عبارت. یا اینکه مراد به این ظرفی که منطقه تمام مسائل منطق، خود مسائل منطق، نه اینکه علم به اونها، همون 100000 مسئله مراد بهش این باشه، که در اینجا هم در معنا بیان در تقدیر گرفته میشه. مثلا مراد به قسم اول هم اگر الفاظ بشه، گفته میشه که هاذه الالفاظ فی بیان، عرض میکنم که این مسائل منطقه که 100000 مسئله باشه، چون بیان در اینجا باز عقل مناسب میبینه اون را، عقل سلیم ذوق صحیح مناسب میبینه. و یا اینکه مراد به این منطق که ظرفه خود همون مسائل، نفس مسائل مورد نیاز از منطق است، نه علم بهشون، اینجا باز مثلا بیان در تقدیر گرفته میشه. 35 صورت خلاصه درست میشه. این قسم اول که مظروفه مراد بهش یکی از اون 7 صورت باشه، 7 احتمال، و منطق هم در اینجا که ظرفه یکی از این 5 صورت باشه، 7 5 تا میشه 35 تا.
در بعضی از احتمالات در وقت معنا کردن کلمه حصول ارجمان در تقدیر گرفته میشه و اون وقتی است که مراد به ظرف یعنی مراد به منطق ملکه باشه، چون با ملکه حصول مناسبه. چرا؟ چون ملکه اون حالت بسیطه ای از اون کیفیت راسخ نفسانیه ای هست که بر اثر ممارست با مسائل منطق برای انسان حاصل میشه، لذا اینجا حصول مناسبه. در صورتی که مراده در بعضی از 35 احتمال هم کلمه تحصیل مناسبه و اون وقتی است که مراد به این ظرف یعنی مراد به منطق علم باشه، حالا چه علم به تمام مسائل منطق چه علم به اون مسائل مورد نیاز منطق. چرا؟ چون مناسبه با علم بشری تحصیل هست، لذا تحصیل در اینجا عقل سلیم مناسب میبینه. و بعد بعضی از 35 احتمال هم کلمه بیان در تقدیر گرفته میشه در معنا تا معنای خوبی باشه و اون وقتی است که مراد به این ظرف یعنی مراد به منطق عرض میکنم خود مسائل منطق باشه، حالا چه تمام مسائل منطق چه مسائل مورد نیاز از منطق. چون اینجا خب بیان مناسب هست از مسائل منطق، حالا چه همش و چه مقداریش، و این بگیم این الفاظ در بیان این مسائل اینجا بیان مناسبه. و به این جور خلاصه به این تفصیلی که عرض شد به این 35 احتمال میتونیم دفع اتحاد ظرف و مظروف بکنیم به طوری که دیگه مستشکل هیچ این اشکال خلاصه در ذهنش عرض میکنم دیگه پیدا نشه. حالا در متن که مصنف میگن القسم الاول و فی المنطق، قسم اول کتاب ما در منطقه، در علم منطق. قوله القسم الاول، قول مصنف که گفت قسم اول، لما علم زمنن من قولهی فی تحریر المنطق والکلام، چون که معلوم شد و دانسته شد زمنن کنایتن اشارتن از قول مصنف قبلن که گفت و بعد فهذا غایت و تهذیب الکلام فی تحریر المنطق والکلام. از این فی تحریر المنطق والکلام چی دانسته شد زمنن و کنایتن؟ دانسته شد که ان کتابهو علا قسمین، این کتابی که ایشون نوشته بر دو قسمه، یه قسمی عرض میکنم در منطق، یه قسمی هم در کلام، و زمنن و کنایتن دانسته شد. چون این زمنن دانسته شد دیگه لم یحتج الى تصریح به هازا، نیازی نبود که مصنف تصریح به این معنا بکنه که کتاب ما دو قسمه، بگه ان کتابنا علا قسمین قسمون فی المنطقه و قسمون فی الکلام، چنین نیازی نبود چون زمنن و کنایتن دانسته شد. حالا که زمنن دانسته شد فصح تعریف و القسم الاولو بلام العهده، پس صحیحه که معرفه بیاره مصنف قسم اول را با الف و لام عهد، اونم الف و لام عهد ذکری، چون الف و لام عهد ذکری اونیست که مدخول الف و لام سابقا ذکر شده باشه یا صراحتن یا ضمناً و اشارتن، و در اینجا مدخول این الف و لام که قسم اول باشه ضمناً و کنایتن سابقا ذکر شده، در کجا؟ در جایی که گفت فی تحریر المنطق والکلام، صحیحه معرفه بیاره. چرا؟ لکونهی معهودن ضمناً، چون این قسم اول که مدخول الف و لام باشه خب معهوده شناخته شده است، البته ضمناً کنایتاً یعنی سابقاً ذکر شده به طور ضمنی و کنایی و اشاره‌ای، پس الف و لام معرفه میاریم اونم الف و لام عهد ذکری باشه. و هازا به خلاف المقدمه، و این معنا به خلاف مقدمه هست، یعنی قسم اول که مدخول الف و لام هست برخلاف مقدمه است که بعدن میگه، این مقدمه قسم اولا که بعدن مصنف میگه القسم الاول فی المنطق مقدمتون، مقدمه که قبلا ذکر نشده نه صراحتا و نه کنایتا. چرا به خلاف مقدمه است این قسم اول؟ فانها لم یعلم وجودها سابقا، عرض میکنم که چون مقدمه معلوم نشده وجودش سابقا، قبل از اینکه حالا بعدن مصنف بگه مقدمتون که ما میفهمیم قسم اول یه مقدمه ای داره، قبلا که معلوم نبود، یعنی این مقدمه قبلا نه صراحتا ذکر شده بود و نه هم ضمنا و کنایتا و اشارتا ذکر شده بود، پس وجهی هم نمیمونه که مقدمه را عرض میکنم که الف و لام برش بیاره معرفه بیاره الف و لام عهد ذکری باشه، و مقدمه که قبلا نه صراحتا و نه کنایتا ذکر نشده، الف و لام جنسی هم وجهی نداره مثلا باشه چون در جنس مقدمه ایشون نمیخواد بحث کنه، الف و لام استغراق هم وجهی نداره باشه چون در هر مقدمه‌ای که ایشون نمیخواد بحث کنه، همینجور الف و لام عهد خارجی و حضوری و اینها هم وجهی براش نمیمونه. خب حالا که معلوم نشده وجود مقدمه قبلا، جلوتر، حالا قبل از اینکه ایشون بعدن بگه مقدمه، جلوتر که معلوم نشده فلم تکن معهودتن، پس مقدمه دیگه معهود نیست، قبلا ذکری نشده، شناخته نشده، صراحتا کنایتا هیچ اصلا ذکر نشده، معهود نیست، فلهذا نکرها، برای همین معنا که معهود نیست مقدمه جلوتر عرض میکنم ذکر نشده مثلا سابقا نکره، مصنف نکره آوردن مقدمه را، چجوری؟ و قال مقدمتون، گفت مقدمتون، جایی که مصنف بعد از این القسم الاول و فی المنطق بگه مقدمتون نکره آورد و عهد ذکری نمیتونه بیاره، الف لام عهد ذکری چون که مدخول الف لام که این مقدمه باشه، اگه بخویم المقدمه بگیم و مقدمه که قبلا نه صراحتا نه ضمنا ذکر نشده، الف لام جنسی هم نمیتونه باشه، استقراق هم نمیتونه باشه، عهد حضوری و خارجی هم وجهی نداره مثلا باشه. قوله فی المنطقه، قول مصنف که گفت فی المنطق، حالا اشکال، ان قیل لیس المراد بالقسم الاول الا المسائل المنطقیه، اگر اشکال بشه که نیست مراد به قسم اول در اینجا که مظروف باشه القسم الاول که مصنف گفته مگر مسائل منطقیه، اون ظرف هم که در اینجا منطقه، فما توجیه الظرفیته، پس چیست توجیه ظرفیت؟ این ظرفی که در اینجا مصنف استعمال کرده، این ظرف و مظروف القسم الاول و فی المنطق، و این لازم میاد اتحاد ظرف و مظروف، فما توجیه الظرفیه، یعنی دفع این اتحاد ظرف و مظروفی که باطل هم هست، اتحاد ظرف و مظروف دفعش به چه جوری هست؟ قلت و محشی علیه الرحمه میفرمایند، منم اینجوری جواب میدم. حالا اول یه جواب اجمالا اینجوری بدون، یجوز ان یراد بالقسم الاول الالفاظ و العبارات، جایزه که اراده بشه به قسم اول که مظروفه الفاظ و عبارات، الفاظ و عباراتی کتاب که لفظ و عبارت هم یه چیزن، فرقشون به اعتباره، به اعتبار این که از دهان خارج میشه لفظ میگن، به اعتباری که از گوش سامع عبور میکنه عبارت بهش میگن، و بالمنطق و مراد به منطق هم که ظرف معانی باشه، معانی که از این الفاظ و الفاظ حاوی معانی هستن، قالب برای معانی هستن. خب حالا بعد معنای عبارت چه باشه؟ معنای القسم الاول فی المنطق بنابراین احتمال، فیکون المعنا، پس معنای عبارت هم اینجوری باشه، ان هذه الالفاظ، این الفاظ که قسم اول مراد بهش الفاظ و عباراته، این الفاظ فی بیان هذه المعانی، در بیان این معانی، یک کلمه بیانی هم بعد از فی در معنای عبارت در تقدیر میگیریم تا معنای معنایی باشه که با ذوق بسازه و ذوق اون رو بپسنده. این حالا اجمالا سربسته اینجوری گفتیم، و یحتمل وجوها اخرى، عرض میکنم احتمالم داره وجوه دیگری، چون ای آخه حالا احتمالم داره وجوه دیگری، حالا تفصیلش رو ایشون میفرماید، و تفصیل و تفصیل اون وجوه دیگری هم که میگیم احتمال داره، و جواب تفصیلی و به طور مفصل این 35 صورت درست میشه، و تفصیل و ان القسم الاول عبارتون ان احد معان سبعتن، تفصیلش این است که قسم اول که در اینجا مظروفه عبارت باشه از یکی از این معانی هفت گانه، یکی از این هفتا باشه، الالفاظ الفاظ کتاب باشه، اول معانی معانی باشه، اول نقوشه همین نقوش و خطوطی باشه که در کتاب هست، که همین نقوش و خطوط انسان وقت تلفظ بهش کرد الفاظ میشه، الفاظ هم که حاوی معانی هستن، اول مرکب من الاسمین یا مرکب از دو تای اینا باشه که در همینجا سه تا صورت درست میشه، یعنی مرکب از الفاظ و معانی باشه، مرکب از معانی و نقوش باشه، مرکب از الفاظ و نقوش باشه، اینم سه صورت میشه، شش تا صورت، اول ثلاثه یعنی یا مرکب از هر سه تا اینا باشه که احتمال هفتمی است، یعنی الفاظ و معانی و نقوش مراد باشه به قسم اول، و المنطقه عبارتون عن احد معان خمسته، و عرض میکنم تفسیر اینه که منطقم که در اینجا ظرفه عبارت از یکی از این معانی پنجگانه باشه، اما الملکته یا مراد بهش ملکه باشه، کیفیت راسخه نفسانیه هست، عرض میکنم که رسوخ در نفس پیدا کرده یا نمیشه زائل بشه از نفس یا دشوار زوالش از نفس، هرچه هست ملکه، و حالت بسیطه اجمالیهی که بر اثر ممارست با مسائل یه فنی که حالا در اینجا فن منطق باشه برای انسان پیدا میشه، به جوری که انسان به توسط این ملکه قادر است بر ادراک تمام مسائل جزئیه این فن، به اینم یه حالتی است که رسوخ در نفس پیدا کرده، اول علمه به جمیع المسائل، یا اینکه مراد به منطق علم به جمیع مسائل باشه، مثلا اگر مسائل منطق همش 100 هزار مسئله است، علم به این 100 هزار که مراد ملکه نباشه، علم به اینا، کسی علم به اینا پیدا کرده، علم به این 100 هزار مسئله، او بالقدر المعتد بهی، یا اینکه احتمال سومی در ظرفی که منطق باشه بگیم مراد به منطق علم است به قدری که معتد به هست، اعتنا بهش میشه به اون قدر میشه، یعنی مورد نیازه، این مقداری از منطق که اعتنا بهش میشه معتد به هست و مورد نیازه، الذی اون قدر معتد به که این صفت داشته باشه که یحصل به الاسمت و حاصل بشه به اون قدر به اون مقدار از مسائل اسمت، یعنی اسمت ذهن از خطای در فکر حاصل بشه به اونها. مثلا فرض بفرمود از 100,000 مسئله منطق، اگر 100,000 مسئله فرض بکنیم، 50,000 مسئلهش مورد نیاز هست و به توسط اونها حاصل میشه اسمت برای ذهن از خطای در فکر. این احتمال سومی او نفس المسائل جمیعا. احتمال چهارمی هم در این ظرفی که منطق باشه، نفس مسائل است همش، نه علم به همه مسائل منطق، خود همون همه مسائل منطق، خود همون 100,000 مسئله. اون نفس القدر المعتد به. یا اینکه احتمال پنجمی هم در ظرف و منطق این است که مراد به منطق خود همون مقداری باشه، که بعضی کتاب هم دوتا القدر داره، یکیش زائده، خود همون مقدار مورد نیاز و مقداری باشه که اعتنا میشه به اون قدر و مقدار از مسائل منطق، خود همون 50,000 مسئله مثلا، نه علم بهش. فیحصل من ملاحظت الخمسته مع السبعته 35 احتمالا. پس حاصل میشه از ضرب کردن 5 احتمالی که در ظرف یعنی در منطقه، با 7 احتمالی که در مظروف یعنی در قسم اوله، حاصل میشه از ضرب 5 × 7 چند؟ 35 احتمال است. 35 احتمال درست میشه. یقدر فی بعضها البیانو، که در تقدیرم گرفته میشه وقتی میخوایم معنا کنیم، ما در بعضی از این احتمالات، در بعضی از این احتمالات عرض میکنم که در بعضی از این احتمالات، از 35 احتمال در تقدیر گرفته میشه کلمه بیان بعد از فی، تا اینکه معنایی باشه ذوق اون رو بپسنده. بیان کی در تقدیر گرفته میشه؟ وقتی که مراد به این ظرف یعنی مراد به منطق دو تا احتمال آخری باشه، یا خود جمیع مسائل یا اون مسائلی که مورد نیازه، چون مناسب بیانه، عقل اون بیان رو مناسب میبینه. و فی بعضها از تحصیل، و در بعضی احتمالات هم از این احتمالات 35 گانه کلمه تحصیل عرض میکنم که در تقدیر گرفته میشه وقتی میخوان معنا بکنن، و اون وقتی است که مراد به ظرفی که منطقه اون دو تا احتمال دومی و سومی باشه، یا علم به جمیع مسائل منطق، یا علم به مسائل مورد نیاز از منطق، چون مناسب با علم بشری عرض میکنم که علم با مناسب با علم بشری اینجوری تحصیل هست. علل حصول، و در بعضی هم در تقدیر گرفته میشه، در بعضی از این احتمالات حصول در تقدیر گرفته میشه، و اون عرض میکنم که در صورتی اون احتمال اولی از احتمالات 5 که در ظرف، وقتی که مراد به ظرف یعنی منطق ملکه باشه، حصول مناسبه. یعنی خلاصه این الفاظ مثلا یا این معانی هرچند در حصول این ملکه، چون ملکه حاصل میشه از ممارست با مسائل یه فنی، مثلا فن منطق برای انسان. حیث ما وجده العقل السلیم مناسبا، هر چیزی را که ببیند اون چیز را عقل سلیم مناسب. در بعضی احتمالات عقل سلیم کلمه بیان رو مناسب میبینه، خب در معنا بیان در تقدیر گرفته میشه. در بعضی از احتمالات تحصیل رو مناسب میبینه عقل سلیم، و در بعضی از احتمالات هم حصول رو مناسب میبینه، که عرض کردیم در کجا کلمه بیان، در کجا کلمه تحصیل، و در کجا کلمه حصول هست. حالا این جدولی هم که داره، که در حاشیه صفحه 16 از اون در اون کنار کشیده شده، که همین 35 تا احتمال است که در بعضی حصول و در بعضی تحصیل و در بعضی هم بیان در تقدیر گرفته شده، که انشاءالله توضیح این جدول در جلسه آینده خود آقایون هم مطالعه بفرمایند میفهمن، اما توضیحش هم جلسه آینده عرض خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.